رادیو کالج پارک.
برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند.
برنامه 25 جمعه 18 آذر ماه 1384.
برابر با 9 دسامبر 2005. سلام، منم کامیان هستم.
خیلی خوشحالم که امروز با یک برنامه دیگه از برنامه‌های رادیو کالج پارک پیش شما هستیم. خب کامیان، چه خبرها؟ این هفته متاسفانه انگار خبرها خیلی ناراحت کننده بودن و
متاسفانه بیش از 100 نفر از هموطنامون جونشون رو در یک حادثه هواپیمایی در هفته گذشته از دست دادن که خیلی باعث تأسف بود و ما تسلیت میگیم به تمام خانواده هاشون.
منوچهر نوذری، هنرمند و پیشکسوت رادیو تلویزیون، تو این هفته فوت کرده.
خب خیلی به هر حال این اخبار، هم منوچهر نوذری هم افرادی که تو هواپیما جونشون از دست دادن، خیلی ما ناراحت شدیم. به خانواده های همشون تسلیت میگیم و امیدواریم که خدا بهشون صبر بده.
یادت میاد تو یه برنامه‌ای بود مسابقه هفته که تو یکی از قسمت‌هاش یه پسر بچه 13 ساله‌ای شرکت کرده بود؟
دقیقا یادم نیست، ولی میدونم که بعضی وقتا بودن بچه‌هایی که خیلی با سن کم همین سوالا رو جواب میدادن و
اون خیلی معروف شده بود به خاطر اینکه منوچهر نوذری توش گفته بود که این 13 ساله را نیفتن بیان مسابقه. بعد که اون پسر بچه 13 ساله از دانشجویان اینجاست.
بله خلاصه اون 13 ساله از دوستای ما هست، ما یاد این خاطر افتادیم.
خب حالا این خبر خوب برای شنوندگان این پادکست اونه که پادکست کلمه‌ای برگزیده امسال شده.
چه جالب. خب پس نشون میده ما که داریم رادیوی پادکستی می‌سازیم خیلی همچین به روز داریم کار میکنیم و بالاخره جالب بود این خبر برای ما.
آره ظاهرن دیکشنری آکسفورد در بین کلماتی که سال گذشته به دیکشنری اضافه کرده این کلمه رو به عنوان کلمه برگزیدش انتخاب کرده. البته مخالفانی هم داشته این انتخاب این کلمه، به خاطر اینکه معتقدن بعضیا که این تبلیغ بوده برای شرکت اپل، برای اینکه پادکست توش آیپاد رو داره و به یاد آوردن کلمه آیپاد که یکی از محصولات شرکت اپله، و به جاش اون عده معتقد بودن که باید کلماتی مثل آودیو بلاگ یا بلاگ کست به جای پادکست استفاده بشه.
خب جالب، فکر کنم نکته اساسیش اینه که الان یک سری لغت‌های جدید همینطور به خاطر تکنولوژی جدید به فرهنگ لغت مردم اضافه میشه هر سال، که این جزء داغ‌ترینش بوده امسال.
همینطوره. حالا تکنولوژی دیگه که داره اضافه میشه، تکنولوژی که به جای صدا از تصویر و صدا استفاده میشه و ظاهرا داره این تکنولوژی که هنوز اسم مشخصی هم نگرفته داره به مرور زیاد میشه و
که ما هم شروع کردیم اونم آلردی در رادیو کالج پارک.
البته اون به صورت به حقیقت موویه و عکس نیست.
خب حالا یواش یواش
به زودی تلویزیون کالج پارک هم تأسیس خواهیم کرد.
به به،
منتظر باشید.
چه تصویب شده من خرش دیدم. خب حالا پس از این اخبار هفته که بگذریم، برنامه هامون چی هستن کامیار امروز؟
برنامه راجع به زبان‌های ایرانی و سرگذشت زبان فارسی که فرهنگی سرمون تهیه کرده.
خب پس با هم میشنویم.
سلام، فرهنگیس هستم. در این برنامه درباره زبان‌های ایرانی و در واقع زبان فارسی و سرگذشتش براتون صحبت می‌کنم. مطالبی که می‌شنوید با استفاده از کتاب‌های راهنمای زبان‌های باستانی ایران، تاریخ مختصر زبان فارسی، زبان فارسی و سرگذشت آن، هست از نوشته‌های استاد دانشمند دکتر محسن ابوالقاسمی تهیه شده. زبان فارسی دنباله فارسی میانه است که خودش دنباله فارسی باستانه. فارسی باستانی که از شاخه‌های ایرانی باستانه. ایرانی باستان با هندی باستان شاخه‌ای از زبان‌های هندی و اروپایی را تشکیل می‌دهند. تا سال 1786 کسی نمی‌دونست که زبان فارسی یکی از بازمانده‌های ایرانی باستانه که با زبان‌های لاتینی و یونانی و هندی باستان و انگلیسی یک اصل داره و این کشف سر ویلیام جونز قاضی انگلیسی بود. از هندی و اروپایی اثر در دست نیست، از روی شاخه هایی که از اونها منشعب شده مانند هندی باستان با آثاری از نیمه دوم هزاره دوم پیش از میلاد مسیح و ایرانی باستان با آثاری از اوایل هزاره اول پیش از میلاد مسیح به وجود اون پی بردن و اون رو بازسازی کردن. جایگاه اصلی مردمی که زبان اونها هندی و اروپایی بوده به درستی مشخص نیست. بعضی از دانشمندان اون رو در دشت‌های جنوب روسیه فرض نمودن که بعدها از اونجا گروهی به سوی هند و ایران و گروهی هم به سوی اروپا کوچ کردن و در اونجاها سکونت گزیدن. از اوایل هزاره اول پیش از میلاد مسیح که ایرانیان شروع به اشغال نجد ایران کردند تا هنگام تأسیس دولت ماد در سال 708 پیش از میلاد مسیح، ایرانی باستان به صورت‌های مختلفی تحول پیدا کرده و زبان‌های متعددی در نواحی مختلف نجد ایران از اون به وجود اومدن. هر کدوم از این زبان‌ها دارای ویژگی‌های شده بودن که اونها رو به طور کلی از همدیگه و از ایرانی باستان ممتاز می‌کرد. از ایرانی باستان تا اونجایی که مدرک در دست داریم 4 زبان مستقیماً منشعب شده. اول اوستایی، دوم مادی، سوم سکایی، چهارم فارسی باستان. به یقین میشه گفت که زبان‌های دیگری هم مستقیماً از ایرانی باستان منشعب شده بوده که از اونها چیزی باقی نمونده. چون در دوره میانه و در دوره نو زبان‌هایی مثل سغدی و بلوچی داریم که هیچ یک از اونها رو به ملاحظات زبانشناسی نمیشه از زبان‌های اوستایی و مادی و سکایی و فارسی باستان منشعب دونست. پس ناچاریم که بپذیریم که سغدی باستانی هم بوده که در دوره میانه زبان سغدی دنباله اونه. همچنین باید بپذیریم که زبان بلوچی باستانی هم بوده که زبان بلوچی دنباله اونه. دوره باستان به طور کلی از 1000 پیش از میلاد مسیح، سال استقرار ایرانیان در سرزمین ایران، تا 331 پیش از میلاد مسیح، سال سقوط هخامنشیان رو در بر میگیره. خب اول به زبان‌های دوره باستان می‌پردازیم. با زبان اوستایی شروع می‌کنیم. زبان اوستایی زبانی که از نواحی شرقی ایران بوده. تنها اثری که از این زبان به جای مونده کتاب اوستاست. اوستا به دو گویش نوشته شده. گویشی که گاهان یعنی سخنان خود زرتشت به اون نوشته شده و گویشی که بخشای دیگه اوستا به اون نوشته شدن. گویش نخست رو گویش گاهانی و گویش دوم رو گویش جدید نامیدن. گاهان منظوم نظم هجاییه و آثار منظوم اوستایی قافیه ندارن و نظم کمی و قافیه رو ایرانی ها از عرب ها یاد گرفتن. در خطی که برای نوشتن اوستا به کار میره و به خط دین دبیری معروفه، نشانه های الفبای جدا از هم نوشته میشن و در هر جای کلمه که می اومدن یک صورت داشتن، برخلاف الفبای فارسی که نشانه ها به هم متصل میشن و به شکل های مختلف در میان. درباره زبان مادی بگم که زبان قدیم ماد بوده و از این زبان نوشته‌ای در دست نیستش. از این زبان تعدادی واژه در نوشته های فارسی باستان و یونانی به جا مونده. و اما زبان سکایی. سکاها از هزاره اول پیش از میلاد مسیح تا هزاره اول میلادی منطقه وسیع رو در کنارهای دریای سیاه تا مرزهای چین در تصرف داشتند. از زبان قدیم سکاها نوشته به جا نمونده. از زبان سکاهای مغرب که در کنارهای دریای سیاه و جنوب روسیه زندگی میکردن تعدادی واژه در کتابهای یونانی و لاتینی باقی مونده. از زبان سکاهای آسیای میانه هم تعداد لغت در نوشتهای هندی و یونانی و لاتینی به جا مونده. لغات به جای مونده از سکایی باستان اغلب از اسمهای خاص هستند. و آخرین زبانی که از دوره باستان درباره صحبت میکنم زبان فارسی باستانه. آثار بازمانده از فارسی باستان کتیبه های شاهان هخامنشی هستند که متعلق به 599 تا 339 پیش از میلاد مسیح هستند. نخستین کتیبه از اریارمنه هستش که متعلق به 610 تا 580 پیش از میلاد مسیحه و جدیدترین کتیبه از اردشیر سومه که از 358 تا 338 پیش از میلاد مسیحه و مهمترین کتیبه از داریوش بزرگ هستش که متعلق به 521 تا 486 پیش از میلاد مسیحه. کتیبه داریوش بر کوه بیستون واقع بر راه همدان به کرمانشاه حک شده که این کتیبه با ترجمه به زبان‌های اکدی و ایلامی همراهه. در این کتیبه داریوش زندگی خودش رو شرح میده. فارسی باستان به الفبایی نوشته شده که به اون به سبب شباهت نشانه‌های اون به میخ الفبایی میخی میگن. الفبایی میخی 36 حرف، 2 واژه جدا کن و 8 اندیشه نگار داره. اندیشه نگار یعنی این که به جای اینکه واژه‌هایی رو با نشانه‌های الفبایی بنویسن برای دلالت بر اون شکلی به کار برده میشه که این شکل رو اندیشه نگار میگن. الفبای فارسی باستان نشانه هایی هم برای نشان دادن اعداد داشته که تنها برخی از اونها به ما رسیده. هر یک از حرفای الفبای میخی فارسی باستان غیر از سه حرفی که برای نشون دادن مصوت ها به کار میره، مصوتی هم همراه داشته و به این سبب الفبای فارسی باستان الفبای هجاییه. الفبای فارسی باستان از چپ به راست نوشته میشه. الفبای میخی تا پایان شاهنشاهی هخامنشی رایج بوده، اما پس از اون از رواج افتاده و بعدها خوندن اون فراموش شده. در اوایل سده 19 میلادی دانشمندان غربی موفق به خوندن الفبای فارسی باستان شدند و از این راه الفباها و زبانهای دیگری هم کشف شد. از خصیصه های عمده زبانهای اوستای فارسی باستان وجود حالتهای هشتگانه فاعلی، اضافی، ندایی و پنج حالت مفعولی و جنسهای مذکر و مؤنث و خنثی و شمار مفرد و مثنی و جمع برای اسم و صفت و ضمیر. در سال 331 پیش از میلاد مسیح داریوش سوم هخامنشی به قتل میرسه و با قتل اون و سقوط هخامنشیان برای زبان فارسی دوره جدیدی شروع میشه که تا سال 867 میلادی برابر با 254 هجری، سالی که یعقوب لیث صفار به سلطنت میرسه و زبان فارسی دری رسمیت پیدا میکنه، ادامه داره. این دوره برای زبان فارسی دوره میانه است. زبان‌های دوره میانه به دو گروه تقسیم میشن: گروه ایرانی میانه غربی شامل فارسی میانه و پهلوی اشکانی و گروه ایرانی میانه شرقی شامل بلخی، سکایی، سغدی و خارزمی. شمار مثنی و جنس‌های سگانه مذکر و مؤنث و خنثی و حالت‌های هشتگانه فاعلی اضافی، ندایی و پنج حالت مفعولی که در ایرانی باستان وجود داشته به زبان‌های ایرانی میانه غربی نرسیدند. زبان‌های ایرانی میانه شرقی جنس‌های سگانه و برخی از حالت‌های هشتگانه را حفظ کردند. گروه ایرانی میانه غربی زبان‌های پهلوی اشکانی و فارسی میانه را در بر می‌گیرد. پهلوی اشکانی زبان پهله بوده که خراسان، مازندران و بخشی از جنوب ترکمنستان امروزی را شامل می‌شده. پهله در فارسی باستان پرسوه استانی از شاهنشاهی هخامنشی بوده. از زبان پهلوی اشکانی که پهلوی یا پهلوانی باید نامیده بشه، در دوره باستان اثری به جای نمونده. از دوره میانه از این زبان آثار نسبتاً زیادی به جای مونده. این زبان ظاهراً در اوایل دوره اسلامی از میان رفته و جای خودش رو به فارسی داده. از پهلوی اشکانی سه نوع اثر با سه الفبای مختلف بر جای مونده. آثاری که به الفبای پهلوی اشکانی نوشته شدند، آثاری که به الفبای فارسی میانه کتابی نوشته شدند و آثاری که به الفبای مانوی نوشته شدند، که این آثاری که به الفبای مانوی نوشته شدند از واحه تورفان واقع در ترکستان چین در اوایل سده 20 پیدا شده. این آثار مربوط به دین مانی هستند و به همین سبب زبانی که در این آثار به کار رفته پهلوی اشکانی مانوی نامیده میشه، چون آثار مانی به پهلوی اشکانی و از واحه تورفان به دست اومده، به این زبان پهلوی اشکانی تورفانی هم میگن. و اما فارسی میانه که دنباله فارسی باستان هست و به فارسی میانه پهلوی ساسانی هم گفته میشه. از این زبان چهار نوع اثر به چهار الفبای مختلف بر جای مونده. کتیبه های شاهان و رجال دوره ساسانی، به زمانی که کتیبه های شاهان و رجال ساسانی به اون نوشته شده فارسی میانه کتیبه‌ای و به الفبایی که کتیبه ها به اون نوشته شده الفبای کتیبه‌ای میگن. و زبور پهلوی هستش که مسیحیان ایران در دوره ساسانی کتاب هایی که به فارسی میانه نوشتن و یا از کتاب های دینی خودشون ترجمه کردن به الفبایی هستش که به اون الفبای زبوری میگن و زبانی که به اون نوشته شده فارسی میانه مسیحی نام داره. گروه سوم نوشتار زرتشتیان هستش که شامل ترجمه و تفسیر اوستا به فارسی میانه است و شامل متن‌های دینی فارسی میانه است، شامل اندرزنامه‌های پهلوی و متن‌های غیر دینی پهلوی. به زبانی که متن زرتشتی به اون نوشته شده فارسی میانه زرتشتی و به الفبایی که استفاده شده الفبای کتابی میگن. دسته چهارم نوشته‌های مانی و مانویان هستش که آثار مانی و مانویان از واحه تورفان واقع در ترکستان چین به دست اومده که به زبانی که نوشته‌های مانی و مانویان به اون نوشته شده فارسی میانه تورفانی میگن و الفباش هم الفبای مانوی هست. به علت کمبود وقت زبانهای شرقی دوره میانه و زبانهای دوره نو رو برای برنامه بعدی می‌ذاریم. از همراهیتون سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خیلی ممنون از فرنگیس برای برنامه جالبی که تهیه کرده بود برای ما. کامیانی خیلی برای من جالب بود، من نمیدونستم این همه زبان‌های مختلف هستن که با فارسی یک ریشه داشتن و جالب بود که این همه زبان‌های متفاوت از یک ریشه میان. و
آره و خیلی جالبه که زبان فارسی و انگلیسی از یه ریشن، چون دقت کردی کلی کلمات مشابه است بین فارسی و انگلیسی.
آره خیلی، این با وجودی که نحوه نگارششون خیلی فرق میکنه ولی خب مثل که تلفظ و معنی ها و اصطلاح های مشترک هنوز که هنوز خیلی هست بین زبان ما و زبان انگلیسی. Radio College Park from University of Maryland. Every Friday at www.radiocp.com. اگر یادتون باشه در برنامه 21 سیما با یکی از وبلاگ نویسای معروف که در کالیفرنیا تماس گرفته بود و ازشون خواهش کرده بود که قطعاتی که خودشون نوشتن برای ما بخونن و ایشون هم لطف کرده بودن و دو قطعه برای ما خونده بودن که یکیشو در برنامه 21 پخش کردیم و قطعه دیگرش هم در این برنامه داریم.
با هم بشنویم دلتنگستان از جبار اقیانوس آرام.
این نانوایی سر کوچه ما مخصوص آدم‌های چسان فیسانی مثل من است. یک فنجان سرامیکی قهوه را $1.63 می‌فروشد. ساندویچ کراسان و تخم مرغ هم دارد. $2.95 به علاوه 8% مالیات. می‌کند به عبارتی $3.22. شاعر در همین زمینه گفته است مرگ بر آمریکا. آدم‌های دنیا دو دستند. آنهایی که هر روز صبح به نانوایی سر کوچه ما می آیند و آنهایی که نمی آیند. چند ماهی است که من به دسته اول پیوستم و به همین دلیل احساس می کنم با تمام آدمهای دسته دوم فرق دارم. احساس خوبی است. ما فرق می کنیم. ما آدمهای متفاوتی هستیم. ما تنها صبحانه می خوریم و برای تصاحب میزهای تک نفره نانوایی با هم مسابقه می گذاریم. ما گاهی از روی میز کنار قهوه جوش یک کره یک نفره و یک مربای یک نفره هم بر می داریم تا روی یک قطعه نان داغ و البته یک نفره بمانیم. هر کدام از ما در حال نوشیدن یک فنجان قهوه یا روزنامه می خوانیم یا کتاب ورق می زنیم یا زیر میز با سگ کوچکمان ور می رویم و یا همه این کارها را با هم انجام می دهیم. ما یواشکی یکدیگر را زیر نظر داریم و اگر خدای نکرده گاهی نگاهمان به هم گره خورد با یک لبخند بهداشتی دندان‌های سالم خود را به هم نشان می‌دهیم. ما یا چینی هستیم یا ایرانی و یا آمریکایی و همگی به عطر نان تازه احترام می‌گذاریم. ما برای اثبات پایبندی به سنت‌های دسته خودمان هر روز در نانوایی سر کوچه ما و در سکوت کامل حضور به هم می‌رسانیم. در فرهنگ ما نانوایی مرکز جهان است. در کتاب مقدس ما آمده است که سرنوشت روزانه هر کدام از ما که توسط اشعه خورشید به دانه‌های گندم الهام شده است و در سلول‌های پخته شده یک قرص نان حک شده است، با هر لقمه‌ای که چبیده می‌شود به بقیه اعضای بدن ابلاغ می‌گردد. پیامبر ما یک روز صبح که تنها از خواب برخاست گفت همانا بدانید و آگاه باشید که نان یعنی زندگی، و ما ایمان آوردیم. ما آدم‌های دسته اول تا زمانی که صبح‌ها تنها از خواب بیدار می‌شویم برای قهوه صبحگاهی به نانوایی سر کوچه‌مان پناهنده می‌شویم. ما با تمام آدم‌هایی که هر روز صبح به نانوایی نمی‌آیند فرق می‌کنیم، پس خوشبختیم و زندگی می‌گذرد.
با تشکر از دوست خوبمون نویسنده وبلاگ دلتنگستان، خیلی متن جالبی بود که آدمو به فکر میندازه. خیلی نکامیار
خیلی نونوایی قضیهش چیه که توش میز و کره و مربا و قهوه و اینا توش داره؟
آره همچین میگفت نونوایی، آدم یاد نونوایی ایران میافتاد. خلاصه شما که ایرانین لذتشو ببرین، نونای داغ تنور.
آره یادش بخیر.
یه نکته‌ای که به نظر من جالب بود راجع به نوشته‌های این وبلاگر دلتنگستان اینه که چقدر آدم‌های مختلف میتونن با دیدای مختلفی روزمره نگاه کنن و یا چقدر تعبیرای مختلف از این نوشته حتی بکنن.
آره، مثلا همین الان که ما اینجا چهار نفر اینجا هستیم، یکی اینجا انباد گرفته و دف زده به قول معروف، یکی خوشحال شده و اونجا جالب بوده و هر کی یک سلام متفاوتی داشته.
درست.
این کلمه قنبال هم بلد نبودم، اینو من اولین بار تو عمرم دارم استفاده میکنم. تو یکی از برنامه قبلی یکی از موجی ها گفت، من اونجوری یاد گرفتم.
خب چه جالب، پس ما اینجا لغت جدید هم داریم یاد میگیم. جا داره که در اینجا هم یادی بکنیم از هنرمندانی که در دو سه هفته گذشته درگذشتن، چون ما در اول برنامه یاد کردیم از منوچهر نوذری و کشته شدگان حادثه هوایی. دیدیم که خوبه که یادی هم بکنیم از هنرمندان دیگه.
منوچهر آتشی، شاعر و مرتضی ممیز، پدر هنر گرافیک ایران بودن که در هفته گذشته فوت کردن.
خب یادشون گرامی. خب حالا بریم سراغ برنامه بعدی کامیار. برنامه بعدی هم مثل هر هفته امیرعلی زحمت کشیده اخبار واشنگتن دی سی رو برامون تهیه کرده.
امیدوارم حداقل چند تا خبر خوب توش داشته باشه.
امیدوارم شما برید و لذت ببرید.
سلام، من امیرعلی هستم و میخوام که اخبار این هفته منطقه واشنگتن دی سی رو به اطلاعتون برسونم. اولین خبر در مورد یک کنسرت موسیقی ایرانیه. شهرام کی و نوشاورین در روز شنبه 24 دسامبر کنسرت خودشون رو برگزار میکنن. این کنسرت در ساعت 9 شب و در هتل هایت در شهر بتسدا برگزار میشه. شهرام کی و نوشافرین در این کنسرت آلبوم جدید خودشون رو ارائه میدن. برای اطلاعات بیشتر و تهیه بلیط میتونید با آدرسی که وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. خبر بعدی در مورد یک نمایشگاه نقاشیه. نمایشگاه آثار نقاشی آقای ناصر اویسی پنجشنبه هفته بعد یعنی 15 دسامبر از ساعت 6 تا 8 بعد از ظهر در گالری لدیدا در شهر پوتومک در ایالت مریلند برگزار میشه. آقای ناصر اویسی متولد تهران هستند. ایشون حقوق رو در دانشگاه تهران خوندن و هنر رو هم در روم در ایتالیا خوندن. ایشون نمایشگاه مختلفی در اروپا داشتن و الان هم ساکن ویرجینیا هستند. برای اطلاعات بیشتر در مورد این گالری میتونید آدرسی که رو وبسایت رادیو گذاشتیم مراجعه کنید. خبر بعدی در مورد کنسرت موسیقیه. گروه چکاوک که یکی از گروه‌های مطرح ایرانی در شهر واشنگتن دی سی در روز یک شنبه 11 دسامبر در ساعت 6:30 بعد از ظهر در شهر وینا در ایالت ویرجینیا کنسرت داره. برای اطلاعات بیشتر و تهیه بلیط میتونین به آدرسی که وبسایت رو گذاشتیم مراجعه کنید. آخرین خبر هم اینه که مؤسسه اسمیتسونیان برای اولین بار میخواد یک فیلم هالیوودی رو در یکی از سینماهای آیمکس خودش نشون بده. این مؤسسه قراره که آخرین فیلم هری پاتر رو که تازه روی سینما اومده در سینمای آیمکس در موزه هوافضا Air and Space Museum از 16 دسامبر تا 2 ژانویه نشون بده، ولی فقط یک بار در روز.
تشکر از امیرعلی به خاطر خبرهایی که داد. امروز قرعه‌کشی جام جهانی فوتبال هم برگزار میشه. قرعه‌کشی هم میشه که 4 تا گلدونه و توی هر گلدون اسم 8 تا کشور هست. 8 تا گروه نهایتاً خواهد بود که قرعه‌کشی میشه که از هر گلدون مثلا اسم رو در میارن و توی یه گروه میره کسی که نبردن. و یکی از گلدونها مخصوص 8 تا تیم برتر دنیاست که از نکات جالب اینه که مکزیک تو این گلدون قرار داره.
جالبه چون خیلی تیمای دیگه هستن که تو اروپا ممکنه تو ذهن مردم قوی تر از مکزیک باشن و حالا مکزیک جای اونا رو گرفته.
آره این عجیب بوده.
مثل هلند.
آره مثل هلند. و دیگه از نکات دیگه اینه که تیم ایران و آمریکا توی گلبون قرار دارن، بنابراین در یک گروه نخواهند بود.
چون وقتی قرعه کشی میکنن گروه های مختلف میفتن دیگه.
آره.
خیلی جالب بود و حالا امیدواریم که ایران در این جام جهانی هم موفق باشه.
خب ظاهرا کارشناسای فوتبال میشن حساب میکنن ببینن که احتمال اینه که هر تیمی اول بشه چقدر داره. و میدونی برای ایران میشه آب بوده این؟
نه لابد خیلی پیشرفت کرده چون امسال راحت تر رفته جام جهانی. من نمیدونم و تو ذهن من بیشتر از سالهای گذشته.
احتمال این که ایران تو این سری مسابقات جام جهانی اول بشه 1/500.
البته خب خیلی مسابقه بعد انجام بشه تا یه نفر قهرمان بشه، ولی فکر میکنم حتی اگر برای دورهای قبلی میکردن شاید کمتر بوده. من خب برنامه بعدیمون هم طبق معمول هر هفته آقای دکتر کریم حکاک یک شعر برای ما خوندن از نیما یوشیج به نام در کنار رودخانه.
با هم بشنویم.
و باز در اینجا شعر رو میخوام براتون بخونم به نام در کنار رودخانه که خودم خیلی دوست دارم. شعر کوچکیست و از فراقی سخن میگه و در این فراق باز شاعر یعنی عاشق به دور از معشوق تنها مانده خودش رو بر ساحل دریایی میبینه و بعض خودش رو با لات پشتی مقایسه میکنه که در آفتاب لمیده و در آغوش معشوق خودش جای گرفته. اسمش هست در کنار رودخانه. در کنار رودخانه میپلکد سنگ پشت پیر، روز روز آفتابیست، صحنه آیش گرم است. سنگ پشت پیر در دامان گرم آفتابش میلمد، آسوده میخوابد در کنار رودخانه. در کنار رودخانه من فقط هستم، خسته ی درد تمنا، چشم در راه آفتابم را. چشم من اما لحظه ای او را نمیابد. آفتاب من روی پوشیده است از من در میان راه های دور. آفتاب من روی پوشیده است از من در میان آب های دور. آفتابی گشته بر من هرچه از هر جا، از درنگ من یا شتاب من. آفتابی نیست تنها آفتاب من در کنار رودخانه. این شعر رو تا نزدیکای آخرش که میخونید یک فضا داره و بعد ناگهان این از درنگ من یا شتاب من یک بعد جدید رو هم باز میکنه و اون بعد ناهمزمانی است. یعنی همچنانی که درنگ میتونه عاشقی رو از معشوقش دور بکنه، شتاب هم میتونه عاشقی رو از معشوقش به دور بیاندازه. به همین دلیل است که این عاشق که وقتی نگاه میکنه که اون سنگ پشت پیر در دامن آفتاب که معشوق سنگ پشت خابیده و معشوق خودش در میان آبهای دور از چشم اون ناپدید شده، نمیدونه که از درنگ او شد این فراق ایجاد شد یا از شتاب او. برای همین میگه آفتابی گشته بر من هرچه از هر جا، از درنگ من یا شتاب من. آفتابی نیست تنها آفتاب من در کنار رودخانه. و البته از دو واژه آفتاب در معنای آفتاب متعارفش و آفتابی شدن، آفتابی بودن یعنی معلوم و هویدا و نزدیک و در کنار بودن، بودن هم استفاده میکنه برای اینکه بگه که آفتاب هست ولی معشوق من آفتابی نیست، یعنی در کنار من نیست.
با تشکر از دکتر کریمی.
دیگه ما کم کم به آخر برنامه‌مون رسیدیم و دوست داریم که یادآوری بکنیم که قسمت‌های دیگه رادیو کالج پارک رو هم استفاده بکنید ازشون. به آلبوم عکس‌هامون یک سری عکس اضافه شده
که مربوط به آمیشاست. آمیشا یه عده‌ای هستن تو پنسیلوانیا زندگی میکنن و در حقیقت یه جورایی یک فرقه مذهبی هستن که معتقدن که تو زندگی از تکنولوژی نباید استفاده کرد.
آره من خودم خیلی مشتاقم برم این عکس‌ها رو ببینم چون شنیدم که اونا از این جور تکنولوژی مدرنی استفاده نمی کنن و خیلی به طور ابتدایی سعی می کنن خودشون خودکفا باشن و زندگیشون رو بگذرونن.
رو اسب و گاری این ورمون میرن و از برق و این هم استفاده نمی کنن و زندگی خیلی ساده ای دارن.
عکساش هست برای شما و کتاب های گویامون رو هم برید دانلود کنید، گوش بدید. یک بخش جدید اضافه شده به کتاب همه مردان شاه که افشین و فرنگیس زحمتشو می کشن و داستان کوتاه دیگه هم هست که خوشحال میشیم گوش بدید، نظر بدید، انتقاد بکنید و ما همه جور همکاری هم خوشحال میشیم شما با ما بکنید. اگر وبلاگتون رو دوست دارید بخونید، پر کنید، برای ما بفرستید، اگه راهنمایی می‌خواید چطوری برنامه رادیویی بسازید می‌تونید کمکتون کنیم. خلاصه یا اگه برنامه دارید می‌خواید ما از روش بخونیم، متنشو می‌تونید برای ما بفرستین. هر جور کمکی رو ما استقبال می‌کنیم و خوشحال می‌شیم.
خب نمی‌خواید برای کتابی که خوندی یه بار تبریک بکنی؟
کتاب‌ها همون زیر کتاب‌های گویا هست. دو تا از داستان‌های جلال آل احمد هست و یک داستان هوشنگ مرادی کرمانی به نام چکمه و داستان فارسی شکر است که معروف‌ترین داستان محمدعلی جمالزاده هست. و البته من اینجا باید یه نکته هم بگم که من خودم بعدن که گوش دادم و هی چند بار فرهنگ لغت واس کردم، هی متوجه غلط‌های بیشتری میشم که تو متنم داشتم و معذرت می‌خوام و خوب اونطور که باید و شاید این متن‌های قدیمی رو نخوندم، ولی خب باز دونستن داستان ها بهتر از ندونستنشونه. سعی میکنیم بهتر بشه در این.
خب با تشکر از همه اونایی که به منون گوش کردن، با تشکر از گروه امپکس و نودال و ترابری و حمل و نقل و بعد برای بچه های گروه فرمان و اونایی که وبسایت طراحی کردن، اونایی که برنامه درست کردن و خلاصه ممنون از همه.
آدرس تماس برنامه ما هم هست radio@radiocp.com و وبسایتمون هم هست
www.radiocp.com
و منتظر شنیدن نظرات شما هستیم. خب امیدوارم که هفته کاری خوبی رو در پیش رو داشته باشید و اتفاقای خوب بیفته همش و جای خوب برید و مجریا هفته آینده خبرای خوبی رو داشته باشن بگن برعکس ما.
تا هفته بعد، خدا نگهدار.